با نام و یاد خداوند خدمت خانم ها آقایان ارجمند سلام عرض میکنم. بسیار خوشبخت و شاکرم که توفیق مجددی یافتم که در خدمت شما دوستان ارجمند باشم و درباره یکی از موضوعات مهم اخلاق اجتماعی و اخلاق دینی معنوی در خدمت شما نکاتی رو عرض بکنم. این میکروفون به نظرم خاموشه. موضوع بحث من همونطوری که خدمت دوستان عرض شد بحثی است درباره فضیلت شکر. شکر گزار بودن، شاکر بودن از جمله فضیلت هایی است که زندگی اجتماعی ما انسان ها رو، مناسبات انسانی و اجتماعی ما رو دلپذیر و مناسبتر و مساعدتر می کند، پیوندهای ما رو استوارتر می کند. در ادبیات دینی هم شکر از جمله فضائل بسیار مهمی است که هم در آیات قرآنی و هم در سنت پیامبر اکرم به او توصیه فراوان شده است و در ادبیات و در ادب عرفانی و صوفیانه ما هم البته ادب شکر از جمله فضائلی بوده است که روح انسان رو مستعد می کرده است برای شکوفایی و پروازهای معنوی. بنابراین در سطوح مختلف، هم در سطوح در سطح اخلاق فردی اجتماعی در مناسبات بین انسانی و در هم حوزه دین و معنا، شکر گزار بودن، شاکر بودن فضیلت مهمی به شمار می رفته است و من مایلم که در این نشستی که خدمت دوستان ارجمند هستم به اختصار تحلیل خودم رو از مطابق اونچه که در سنت فکری ما از مفهوم شکر آمده است بیان بکنم و توضیح بدم که چرا بزرگان ما این مفهوم، این ادب، این فضیلت، این خصیصه رو در انسانها تا بدین حد مهم و پر اهمیت می دانستن. شما ملاحظه کنید وقتی که ما از ادب شکر سخن می گوییم یا از فضیلت شاکر بودن، ما باید از دو نوع شکر مختلف سخن بگیم، یعنی دو نوع شکر مختلف رو شما می توانید از هم متمایز کنید. گاهی وقتا ما از شکر در حیطه مناسبات میان انسان ها سخن میگیم، یعنی شکر ادبی است که نوع خاص ادب است که مناسبات میان انسان ها با یکدیگر رو تنظیم میکنه. بنابراین یک نوع از شکر، شکری است در قلمرو انسانی، در قلمرو مناسبات میان من و شما و انسان ها با یکدیگر. و نوع دوم شکر، این به اصطلاح شکر افقی است، شکری است در مناسبات افقی میان انسان ها. اما اون شکری که عمدتاً در ادب دینی و عرفانی ما از او یاد می شود به اصطلاح رابطه است میان انسان و خدا، انسان و خداوند. یک نوع شکر عمودی است، ادبی است که ما در مناسبت با خداوند باید احراز بکنیم. به همین دلیل است که من عرایزم رو در دو قسمت تقسیم می کنم و بیان می کنم. ابتدا به اختصار توضیح خواهم داد که این ادب شکر در مناسبات میان انسان ها چه معنایی دارد و چه ویژگی ها و چه محدودیت هایی دارد و بعد توضیح خواهم داد که وقتی که به سطح مناسبات میان انسان و خداوند برمی آییم این شکر چه ویژگی هایی پیدا می کند و چه محدودیت ها و ویژگی هایی دارد که ما باید با او آشنا باشیم. شما ملاحظه کنید در قلمرو به مناسبات انسانی اصولاً رابطه شکرآمیز، رابطه میان دو انسان از جنس شکرآمیز، نوعی واکنش است که ما نسبت به نعمت ابراز میکنیم. شکر پیوند بسیار عمیق و تنگاتنگی با مفهوم نعمت دارد و در رابطه‌ای که میان دو انسان برقرار میشود که ما اون رابطه رو شکر مینامیم و میدانیم، در واقع نعمت نقش مهمی رو ایفا میکند. به چه نه؟ به این معنا که کسی لطفی در حق من میکند، نعمتی به من ارزانی میکند و واکنش من در برابر نعمتی که دریافت کرده ام واکنش شکرآمیز خواهد بود. بنابراین در یک رابطه که ما او رو رابطه شکرآمیز مینامیم سه جزء اصلی وجود دارد که از یکدیگر باید متمایز شود. یک جزء این رابطه البته شخص منعم است، آن کس است که نعمت رو می بخشد. و عنصر دوم عبارت هست از نعمت، یعنی آنچه که بخشیده می شود، اون لطفی که نثار ما می شود. و عنصر سوم عبارت است از فردی که نعمت بر او ارزانی می شود، نعمت رو می پذیرد، یعنی فرد نعمت پذیرنده، نعمت پذیر. شکر در واقع وقتی رخ می دهد که فردی نعمتی بر من ارزانی می کند و واکنش مناسب و مثبت من نسبت به نعمتی که دریافت کرده ام رو ما به او شکر خطاب می کنیم. اما برای اینکه با دقت بیشتری روشن بشه که این چه نوع واکنشی است که ما در برابر نعمت اگر از خود ابراز کنیم اون واکنش رو شکر می نامند، من مایلم که تحلیل جزئی تری بدم از این واکنش، از این عکس العملی که یک انسان شاکر در برابر نعمت منعمی از خود نشان می دهد. به طور کلی اونچه که ما واکنش شکرآمیز می نامیم یا شکر گزاردن می نامیم در واقع صفتی است در فرد نعمت پذیر، واکنشی است، رفتاری است که فرد نعمت پذیر از خود نشان می‌دهد و دو وجه مهم دارد که باید از هم تفکیک شود. یک وجهش به اصطلاح وجه درونی، یک وجهش وجه بیرونی، یعنی اون چه که شکر نامیده می‌شود پاره از این پدیده در درون من است و پاره از این پدیده از درون من به بیرون سرازیر می شود و آشکار می شود. جمع این دو ویژگی است، یعنی اتفاقی که در درون من رخ می دهد و تجلی بیرونی اونچه که در درون من رخ داده است در کنار هم واکنش شکرآمیز در برابر یک نعمت و منعم رو تشکیل می دهد. اما این وجه درونی و بیرونی شکر چیست؟ ببینید، وقتی که کسی لطفی در حق من می کند، نعمتی به من می بخشد، نخستین اتفاقی که در درون من می افتد یک اتفاق معرفتی است، نوعی شناخت است. یعنی من باید نعمت رو بشناسم، به رسمیت بشناسم. در بسیاری از مواقع خیلی چیزا در زندگی ما رخ می ده، نعمت هم هست، یعنی گره از کار فرو بسته ما می گشاید، ولی ما چشم دیدن نعمت رو نیاموخته ایم. برابری نعمت بر ما نازل شده است ولی نعمت رو در نیافته ایم. چون در نیافته ایم واکنش شکرآمیز از خود نشان نمی دهیم. برابری در گام دو اول نوعی علم لازم است، یعنی وقتی که حسن، لطفی، مرحمتی، نعمتی بر زندگی من در آمد، من باید دو چیز رو تشخیص بدم. یکی اون چه که به من در رسیده است از جنس نعمت است، و نکته دوم این است که کسی، یعنی فرد نعمت بخش، لطفی، عنایتی، بخششی در حق من کرده است. از آن این دو بخش معرفتی پدیده شکر رو در درون من ایجاب میکنن. اما فرایند شکر در این تصدیق شناختی معرفتی منحصر نمیماند، بلکه به محض اینکه من دریافت میکنم که نعمتی بر من ارزانی شده است، یک نوع واکنش عاطفی از خود نشان میدهم که این واکنش عاطفی در واقع گوهر تجربه شکر است. اون واکنش عاطفی این است: بعد از این که من تصدیق کردم که نعمتی بر من ارزانی شده است، نوعی عاطفه، آمیزه از سه حس در من میجوشد، نوعی شادی، نوعی به اصطلاح احساس عاطفی مثبت در من می جوشد که آمیزه سه حس است. حس اول این است که شما نوعی احساس گرم قدردانی، شادی، خرسندی از نعمتی که نثارتون شده است رو در خود احساس میکنید. این واکنش اول است. کسی لطفی به شما کرده، یه بار درون شما شکفته می شود، انگار که ابری از درون شما کنار می رود، لطف لبخند به روی شما می آورد، گرهی، گیری در روح شما رو گشوده می کند. این انفتاح روحی، این گشودگی روحی واکنش عاطفی مثبتی است که شما در برابر نعمت نشان می دهید. و فرد شاکر فردی است که وقتی نعمتی در او بر او می رسد، بر او ارزانی می شود، روح او شکفته می شود، روح او سبک می شود، نعمت رو به خود میپذیرد. این پذیرندگی، این سبکباری و قدر نهادن نعمتی که بر او در آمده است، پاری از این احساس شکر است. احساس دومی که در وجه عاطفه شکر قلیان می کند و در روح ما می جوشد در واقع نوع احساس خیرخواهی است. به محض اینکه کسی لطفی در حق ما می کند و ما تشخیص می دهیم که کسی در حق من لطف کرده است و این احساس خرسندی درونی در ما می جوشد، ما نیکخواه منعم می شویم. این بخشی از فرایند شکر است. شما وقتی کسی در حقتون لطف می کند، آدم شاکر کسی است که میگه ممنونم از شفقت و لطفی که در من بر من ورزیدی و من نیکخواه تو هم، خیر مشابه و بلکه بالاتری رو بر تو میپسندم، بر تو میخواهم. توجه میکنی؟ برابر این احساس خیرخواهی نسبت به منعم البته بلافاصله در درون فرد میجوشد. اما شکر گزار بودن در اینجا پایان نمییابد. به محض اینکه شما خیرخواه طرف مقابل شدید، شوقی در درون شما جوش میزند، برمیآید، برانگیخته میشود، مبنی بر اینکه اکنون بر مبنا این حال خوشی که در شما رخ داده است مایل کاری بکنید، بر وفق این احساس قدردانی و خیرخواهی که در روح شما جوشیده است، دلتون میخواد که این احساس درونی خودتون رو در جواره خود، در رفتار خود، در مقام عمل نشان بدهید. این سه تمایل در کنار هم هسته مرکزی عاطفه یک روح شکرگزار تشکیل میدهد. فرد قدر نعمت رو میشناسد، خیر منعم رو میخواهد و شوق عمل کردن بر وفق این احساسات در او غلیان میکند. اما تجربه یا پدیده شکر در وجه عاطفی خلاصه و تمام نمی شود، بلکه شکر یک گام، یک وجه و یک پرده بالاتر هم دارد. اون نستش که وقتی این احساسات عمیق عاطفی در درون شما جوشید، همونطور که عرض کردم تمایل به عمل ما رو به عمل برمی‌انگیزد. یک آدم شاکر فقط کسی نیست که در درونش خیرخواه دیگری است، در درونش قدر نعمت رو میداند. این ارج نهادن باید در بیرون هم تجلی خارجی بکند. برای همین است که شکر، فرد شاکر کسی است که احساس درون او به بیرون سرریز میکند. شما اگر شکر خود رو، شاکر بودن خود رو ابراز نکنید، شکرگزار خوبی نیستید. فرد باید احساس درونی خودش رو تجلی بیرونی ببخشد. برابر این شکر یک وجه عملی هم دارد، یک وجه بیرونی، تجلی خارجی هم دارد. ببینید مثل میمونه که شما خوشی در دلتون قنج میزنه، شما نمیتونی بگی من خیلی خوشحالم ولی همش اخماتون تو هم باشه، معنا نداره. لبخندی که بر لبان شما میشه گفت ترجمان بیرونی شادی است که در درون شما موج میزند. اگر این ترجمان بیرونی نباشد، اون حال درون کافی نیست. یا آدمی که اخماش رو همینه میگه بله من خیلی خوشحالم، معنا نداره. آدمی که خوشحاله، اون حس درونش در بیرونش هم باید ترجمان پیدا کنه. آدم شاکر هم آدمی نیست که بگه بله من در دلم قدر شما رو میدانم، نه. گاهی وقتا این قدر شناسی درونی باید در بیرون ظاهر بشه. حالا این ظهور بیرونی بخشش البته در دل است. یعنی خب شما بخشی از این فرایند قدر گذاری این است که شما در دل و به واقع قدردان و شاکر باشید. اما تجلی بیرونی شکر بخشیش بر زبان است و بخشیش بر جواره. یعنی تشکر کردن، این احساس خوش و خیرخواهانه درونی رو بر زبان آوردن گاهی وقتا البته کفایت میکنه، اما نه همیشه. در بسیاری از مواقع شما باید از حد زبان به جواره بیایید، یعنی کاری انجام بدید که خوشایند و مطلوب منعم است. مجموعی این سه پدیده رو که کنار هم قرار بدید، واکنش شکرآمیز شکل میگیرد. یعنی فردی، نعمت بخشی، نعمتی رو بر من ارزانی کرده است، من این نعمت رو تصدیق کردم، اذعان کردم، شناختم، در درون من حال خوشی جوشیده است، حال قدردانی، قدر شناختن این نعمت، خیرخواهی نسبت به منعم و این شوق شدید، این تمایل قوی به عمل کردن بر وفق این احساسات درونی و البته بر زبان و بر جوارح من جاری شدن، کاری رو کردن که خوشایند طبع فرد نعمت بخش، فرد منعم باشد. البته در بسیاری از موارد و شرایط شکر گذاردن به اصطلاح امر مستحب است. در خیلی مواقع هم البته شکر گذاردن واجب است. یعنی ادب اقتضا می کند و اخلاق اقتضا می کند که فرد شاکر باشد. من به اختصار می خواهم عرض کنم که چه شرایطی است که شکر رو واجب می کند. یعنی یه شرایطی اگر فراهم بشود شکر گذاردن، یعنی اون حال درون و اون ابراز بیرون با به اصطلاح اقتضای عدالت هست و شرط ادب است و اقتضای اخلاق. اگر کسی رعایت نکنه البته خطا کرده. یکی از جمله عواملی که شکر نعمت رو واجب می کند شرایطی است که در فرد نعمت بخش است. یعنی ببینید اگر یک کسی یه لطفی در حق ما کرده اما یک کسی به زور این کار کرده، یعنی یک کسی اسلحه گذاشته گفته شما فلان مقدار پول بدید به آقای فلانی، طرف هم از سر استیصال گفته بعد بفرمید این شما این پول بگیرید، در اینجا این لطفی که این فرد در حق شما کرده به زور بوده، داوطلبانه نبوده، اگر به خودش بود این کار رو نمی کرد. اونجای شکر واجب می شود که فرد به اختیار خود از سر شوق و علاقه و انتخاب و اختیار شخصی نعمتی رو به ما ایثار بکند، نثار بکند. این نکته اول. نکته دوم این است که فرد باید قصد انجام کار خیر داشته باشه. یعنی اینجوری نباشه که داره مثلا فرض کنید که رد میشه، یه اتفاقا مثلا فرض کنید که ماشینش میخوره به ماشین شما، ماشین شما روشن میشه، این اتفاقی بوده رخ داده، طرف به قصد کمک به شما پا به میدان نگذاشته. بنابراین هم باید داوطلبانه باشه هم باید آگاهانه باشه. یعنی فرد باید بدونه داره چه کار میکنه، بدونه که داره لطفی نعمتی رو نثار شما میکنه، بدونه که میخواد خیری رو نثار شما بکنه و گرهی از کار شما رو بگشاید. نکته دوم هم این است که نه فقط انجام کار باید در حیطه آگاهی فرد باشه، بلکه فرد نعمت بخش، فرد منعم باید نیتش همین باشه که به شما خیری برساند. معناش اینه که اگر یک کسی لطفی در حق بنده کرد اما غرضش این بود که مثلا فرض کن که عکسش رو تو روزنامه بندازن، این البته شکر رو واجب نمی کنه. اگه شما ازش تشکر کنید شرط ادب است ولی ضرورت اخلاقی نیست، برای اینکه نیت اصلیش این نبوده که به شما خیری برسونه، نیت اصلیش این بوده که برای خودش نامی فراهم بکنه، نیت اصلیش این بوده که در انتخابات رأی بیاره، نیت اصلیش این بوده که فرض کنید که وقتی خواستگاری میگیره بگن چقدر آدم خوبیه، یه قصد دیگری داشته. منتها برای انجام، برای تأمین اون نیت خاص البته لطفی رو در حق شما کرده، نیت اصلیش خیر رساندن به شما نبوده است، نیت دیگری در کار بوده است. بنابراین اون نعمتی شکر رو واجب می کند که فرد منعم، فرد نعمت بخش اون کار رو آزادانه، آگاهانه و به قصد خیر رساندن به ما کرده باشد. اما این همه ماجرا نیست. از اون ور هم فرد نعمت پذیر رو باید ویژگی هایی داشته باشه. یعنی اگر که کسی یه لطفی در حق من کرد که من نه تقاضا کردم و نه حاضرم قبولش بکنم، بگم خب البته ممنونم ولی شما این کار نباید میکردید، نه من بهش احتیاج دارم و نه حالا که شما لطف کردید من از شما قبول نمی کنم. فرض کنید که من احساسم اینه که من در شرایطی هم که اگر این لطف رو بپذیرم ممکنه زیر بار منت این فرد برم، در شرایطی که ممکنه به تحقیر من بینجامه، در این شرایط ممکنه که من این لطف رو نپذیرم. اگر شما لطف رو نپذیرید یا درخواست نکرده باشید البته شکر بر شما واجب نیست. گاهی وقتا هم هستش که و این نکته به نظر من خیلی مهمه که فرد نعمت پذیر باید بدونه که فرد نعمت بخش صرفا از اون جهت به او لطف ورزیده است که او رو عزیز می داشته است و می خواسته است که دل او رو شاد بکنه. توجه می کنی؟ یعنی من که وقتی به من لطفی میکنید باید مطمئن باشم، باور من باید بر این باشه که شما این کار رو کردید برای اینکه من در چشم شما عزیز بودم، خیرخواه من بودید، این لطف رو در حق من کردید تا من رو شاد بکنید، گره ای از ابروان من، از اخم من باز بکنید. معنای این حرف البته این است که، و این به نظر من نکته مهمی است که، اگر کسی در حق شما لطفی کرد و شما میخواید آدم شاکری باشید، هرگز نباید لطف طرف رو جبران بکنید، تلافی بکنید. به محض اینکه شما در صدد تلافی یا جبران لطف کسی بر بیاید، در واقع دارید به اون فرد میگید که شما در واقع این کارو کردید برای اینکه من در عوضش این لطف رو به شما بکنم. یعنی رابطه لطف‌آمیز میان منعم و نعمت پذیر رو تبدیل به داد و ستدش کردیم. به محض اینکه شما در صدد جبران بر بیاید، رابطه مهرآمیز میان شما دو نفر تبدیل به داد و ستد میشه. میگه آیا حالا عجب گرفتار شدیم، حالا ایشون به ما یه شامی داد، حالا ما باید یه شام دعوتشون بکنیم. یعنی اصلا ماهیت رابطه عوض شد. این فرد شما رو به شام دعوت کرد برای اینکه رشته های دوستی و مودت استوار بشه. به محض اینکه شما بگید حالا باید یه تاریخی پیدا کنیم که جبران بکنیم، تلافی بکنیم، فلسفه ماهیت این رابطه رو در واقع مخدوشش کردیم. بنابراین لطف کسی رو نباید جبران کرد، رابطه خیرخواهانه شکرآمیز رو نباید به داد و ستد تبدیل کرد. شما باید نعمت رو بپذیرید، فروتنانه محبت رو بپذیرید، اذعان کنید، عرض بنهید. اما معنوش این نیستش این نعمت رو جبران نباید کرد، ولی باید پاسخ داد. معنوش یعنی چی؟ یعنی وقتی کسی به شما ابراز محبت میکند، در نتیجه این لطف و محبتی که به شما میکند، پایه‌ها، رشته‌های دوستی و مودت میان شما استوار میشود. یه کسی که به هیچ غرضی، به هیچ چشم داشتی به شما محبت میکنه، لطفی میکنه، گری از کار شما میگشاید، در واقع با شفقتی که به شما میورزد به شما میگوید که من خیرخواه تو هم، به شما میگوید که من دوست تو هم، من شفیق تو هم. درسته؟ و اینجا یه رابطه مودت آمیزی میان شما در میگیرد. در متن این رابطه مهرآمیز است که شما بعداً تلاش میکنید از سر مهر، نه برای ادای دین یا انجام وظیفه، از سر مهر، در موقعیت هایی که در مناسبات دوستانه شما پیش آمد، از طریق محبت کردن به او نشان بدهید که این خیرخواهی و محبت متقابل است، یک سویه نیست. بنابراین این تصور غلطی است که فرد شاکر فردی است که تا لطفی در حقش میکنن فوری بگه خب حالا چجوری من رو باید جبرانش بکنم، چجوری باید تلافیش بکنم. این بد فهمیدن منطق لطف و محبت است. کسی که به من محبت میکند، به من لطفی میکند، اگر در کارش صادق باشد، هیچ نیتی نباید داشته باشه، توقعی نباید داشته باشه جز اینکه به من خیلی برسد، جز اینکه من رو سبکبار بکند. و به محض اینکه من بگم که خب حالا باید یه جوری جبرانش بکنم، رابطه مهرآمیز رو تبدیل کردم به یه تجارت، به یه داد و ستد، و در نتیجه روح اون رابطه در واقع مخدوش شده است. بنابراین هم اون کسی که لطف میکند باید انگیزه و نیتش جز ابراز محبت و مودت و خیر رساندن به من نباشد، و هم من که دریافت میکنم مطلقا نباید احساس وظیفه یا احساس دین بکنم که باید این محبت رو جبران کنم. البته همونطوری که عرض کردم، ادب دوستی و مودت ایجاب میکند که در ضمن این رابطه مودت آمیزی که در میان ما شکل گرفته است، به محبت او پاسخ دهم. یعنی از سر مهر، نه ادای دین یا انجام وظیفه، در موقعیت هایی که پیش می آید در واقع این محبت خودم رو به او نشان بدهم، تا او هم اطمینان بیابد که مهری که به من ورزیده است، لطفی که در حق من کرده است، به تحکیم روابط دوستانه ما چندان کمک کرده است که من از سر رغبت، از سر شوق و به هیچ احساس الزام و اجباری، سخاوتمندان اون چرا که در اختیار دارن در طبق اخلاص به او هم عرضه می کنن. این شکر گذاردن است. شکر گذاردن این نیستش که هر کی به ما لطف کرد تلافی بکنیم. شکر کردن این است که نعمت رو فروتنانه بپذیریم، ارج بنهیم و اجازه بدیم که این محبت رابطه دوستانه ما رو مستحکم بکند. در متن این رابطه دوستانه البته داد و ستدها نه به معنای تجاری و الزامی و ادای دین، بلکه جریان جاری محبت ها از طرفین به سوی یکدیگر روان می شود. البته شکر کردن به یه معنا انجام وظیفه است، یعنی شاکر بودن. وقتی که اون شرایطی رو که عرض کردم بر ما در بسیاری از مواقع فرض است، جبران لطف بر ما فرض نیست، ولی ادای شکر یا شکر گذاردن بر ما فرض است. یعنی یه آدم شریف آدمی است که وقتی کسی بر او شفقت می‌ورزد، کسی به او مهر می‌ورزد، آدم شریف خوشحال می‌شود، آدم شریف اون محبت رو قدر می‌نهد، آدم شریف خیرخواه اون فرد منعم می‌شود، آدم شریف شوق خودش رو در مقام عمل متجلی و بیان می‌کند. توجه می‌کنید؟ و این نشان دهنده زندگی سالم اخلاقی و معنوی فرد است. شکر گذاردن در زندگی و فردی و اجتماعی ما البته نقشای بسیار مهمی ایفا می کند. انسانی که شاکر است دوستی ها رو مستحکم می کند. شما اگر در حق کسی ظلم لطفی بکنید، فلا که توقعی هم نداشته باشی، ولی اگر طرف بی اعتنا باشه، اگر طرف شفقت شما را ارج ننهد، نشان می دهد به شما که ارزشش رو نداشته است و کشف این نکته مناسبات شما رو مخدوش می کند، رشته دوستی ها رو سست می کند. شکر گذار بودن، شما با قدر نهادن و شکر نهادن دو پیام به طرف مقابل می فرستید. نکته اول این است که قدر لطف او رو می دانید و پاس می دارید. نکته دوم این است که قدر خود رو، ارزش خود رو در دریافت اون محبت اثبات و اذعان می کنید. می گویید که من چندان شریفم که در خور محبت تو هم بودم. بنابراین شکر کردن دوستی ها رو در جامعه در مناسبات انسانی تحکیم می کند. شکر گذار بودن یا شاکر بودن دشمنی ها و کدورت ها رو هم تضعیف می کند. آدم هایی که با هم کین و عداوتی دارن، گاهی وقتا شما نسبت به فرد نوعی حسن نیت به خرج بدید، جایی که در حق شما یه لطفی کرده ولو دورا دور اذعان بکنید، از بسیاری سوء تفاهمات، از بسیاری کدورت ها جلوگیری می کند، موجب تحکیم روابط اجتماعی می شود. در یه جامعه ای که افراد قدر لطف و احسان دیگران رو می دانند، در این جامعه فرهنگ احسان، فرهنگ شفقت دامنگستر می شود و این همه منتفع خواهند شد. وقتی که این فرهنگ در جامعه جایگزین بشود، همه با گشودگی خاطر، با اطمینان خاطر نسبت به هم و به روی هم گشوده می شود و این روابط و مناسبات اجتماعی رو البته استحکام بیشتر می بخشد. درباره نقش و منافع شکر و شاکر بودن در زندگی فردی و اجتماعی نکات دیگری هم هست که من بعداً خدمت دوستان عرض میکنم. اما مایلم که برای این نکته خیلی مهم اشاره بکنم و تأکید بکنم و اون این استش که رابطه‌ای که در دل او مفهوم شکر معنا پیدا میکنه آفات خیلی مهمی هم دارد که باید به او توجه کرد. شما ببینید رابطه میان نعمت بخش و نعمت پذیر، میان منعم و نعمت پذیر، یه رابطه یک سویه و نامتقارن است. یعنی در شرایطی فرد نعمت بخش در موقعیتی قرار داره که میتونه نعمتی رو بر شما ارزانی بکنه و من که این نعمت رو دریافت میکنم صرفا دریافت کننده این نعمتم. یه نوع رابطه طولی از بالا به پایین گویی در اینجا شکل میگیره. یک کسی دست بالا رو داره لطف میکند و دیگری دست پایین رو داره و باید این لطف رو بپذیرد. این رابطه یک سویه و نامتقارن کاملا ممکن است که به جای اینکه به تحکیم دوستی ها و به اصطلاح تکریم کرامت افراد منتهی بشود، به رابطه‌ای برای تحمیل سلطه بدل بشود. شما فراموش نکنید یکی از راه های تحقیر انسان ها خشونت ورزی، اما یکی از مهمترین راه های تحقیر انسان ها تحقیر از راه محبت است، با پنبه سر بریدن است. یعنی شما طرف رو با محبت مقهور میکنید، یعنی یه رابطه سلطه‌گر و سلطه‌جو ایجاد میکنید، منتها به جای اینکه طرف رو به ضرب زور و با خشونت مقهور خود بکنید، با انواع و اقسام محبت های بیدریق فرد رو مستعسل میکنید، خصوصا وقتی که میدانید که فرد در شرایطی است که نمیتواند لطف شما رو رد بکند و در شرایطی است که نمیتواند به محبت شما پاسخ بدهد. در این شرایط رابطه میان نعمت بخش و نعمت پذیر تبدیل به یک رابطه تحقیرآمیز می شود و کرامت فرد نعمت پذیر مخدوش می شود. برای اینکه این آفت درمان بشود، یعنی محبتی که شما به دیگری می‌ورزید مایه تحقیر او نشود بلکه مایه شکوفایی او بشود، دشمنی و خصومت پنهان ایجاد نکند بلکه رشته محبت و دوستی و مودت رو تحکیم بکند، به نظرم به نکاتی باید حتما توجه داشت. نکته اول این است که خیلی ها توصیه کردن در ادبیات دینی ما هم است که بخشششون در خفا باشد، جار نزنید. تا حدی این نکته میتونه کمک بکنه، یعنی وقتی من به دیگری لطفی میکنم، کمکی میکنم، بهتر است که بین من و او بماند. در اینجا شما ممکن است که مشکل نگاه و نظر دیگران رو حل بکنید، اما همچنان ولو این که بخشش شما در خفا باشد، رابطه میان شما و اون فردی که نعمت رو از شما میپذیرد همچنان یه رابطه طولی از بالا به پایین و یک سویه است. حتی در مواردی پنهان کردن ممکنه به تحقیر فرد بیشتر کمک بکنه، یعنی فرد بگه که ببین خود فردم میخواد تظاهر بکنه که برای چشم دیگران نبینه من چقدر آدم متواضعیم، چقدر خدا ترسم و غیره، ترجمه میکنی. اما لطف رو یه جوری میکنه که ولو که دیگران نمیبینن، اما خود اون فرد مقهور میشود، خود اون فرد دست بسته میشود، گرفتار تور دام این محبت میشود. خب پس چه باید کرد؟ برای اینکه این رابطه این آفات رو نداشته باشد، فرد نعمت بخش، فرد منعم، باید بیمنت ببخشد. منت نباید گذاشت. فرد باید هیچ انگیزه جز خیرخواهی نداشته باشه. از اول هم توقع جبران نداشته باشه که من الان اینجا بهت محبت کردم، چرا نکردی؟ بعد از 20 سالم که گاهی وقتا اختلافات پیش میاد، میگه بله من اون روز برای تو فلان کار رو کردم ولی تو هنوز مثلا جبران نکردی. یعنی این لطفی که قرار بود که برشته محبت ها رو مستحکم بکنه، خودش باعث اختلاف و درگیری و مجادله شده است، دشمنی و خصومت شده است. برابر این فردی که در یه رابطه شکرآمیز سالم، فرد منعم، نعمت بخش، باید بیمنت ببخشد، توقعی جز خیر اون فرد نعمت پذیر در چشم نداشته باشد. نکته دوم این است که شما همیشه در مقام بخشیدن باید به نحوی ببخشید که استقلال و کرامت نعمت پذیر محفوظ بماند. در غیر این صورت این لطف نیست، این تحقیر است، اهانتی است که در زرورق لطف پیچیده شده است. معنا این حرف چیه؟ شما ببینید گاهی وقتا افراد در مقام محبت کردن منت نمیذارن مطلقا. یک بار هیچ وقت در تمام عمرشون به روی طرف نمیارن که من در حق تو لطف کردم، اما یک کار دیگر میکنن. هر جا که حدس بزنن امکان این وجود داره که این فرد محبتشون رو جبران کنه، اون راه رو میبندن. یعنی امکان جبران محبت رو به فرد نمیدن، به فرد محبت میکنن اما کاملا مراقبن که مبادا یه جای این فرد یه موقعیتی پیدا کنه محبتش رو جبران بکنه. ترجمه میکنید؟ بر فرد منت نمیگذارن، نمیگن که ببین من این کار کردم تو برای من کاری نکردی، مطلقا اصلا به روشون نمیگرن. اما برای اینکه مبادا این فرد با او وارد رابطه برابر بشه، بگه خیلی خوب تو محبت کردی، منم در شرایطی که برام امکان پذیر بود محبت تو رو پاسخ دادم، برای اینکه مبادا این رابطه به یک رابطه برابر عرضی افقی تبدیل بشه، تمام راه‌های محبت رو می‌بندن. بچه‌ها خیلی مواقع گله می‌کنن که والدین ما این کار رو با ما می‌کنن، برای که می‌خوان ما رو همچنان در قبضه اختیار خودشون داشته باشن، ما رو با محبت خفه می‌کنن زیر آوار محبت، یعنی به ما لطف میکنن، اما همیشه حواسشون هست مبادا ما یه فرصتی بدن که ما گوشه از محبتشون رو جبران کنیم. بعدا هم البته ازش استفاده میکنن که بله ما اینقدر برای شما زحمت کشیدیم، فداکاری کردیم، شما قدر نعمت رو هم ندونستید، نمک خوردیم، نمکتون شکستیم. ولی واقعش اینه که همون موقع هم که این حرف رو میزنن، مراقبن که مبادا فرزندانشون فرصتی بیابن تا نعمت اونها رو، لطف اونها رو جبران کنن. چرا؟ برای اینکه به محض اینکه امکان پاسخ به محبت با محبت متقابل پیش آمد، این رابطه عمودی از بالا به پایین تبدیل به یک رابطه افقی برابر می شود و بسیاری افراد محبت می کنند برای اینکه تحمیل سلطه بکنند، برای اینکه طرف رو مقهور خودشون بکنند. یه راهی است، یه راهی عرض کنم به قول قدیمی ها با پنبه سر بریدن است. توجه می کنیم. نکته دوم همین است که بنابراین عرض من این است که وقتی شما به کسی لطف میکنید، نباید البته از او توقع لطف مقابل متقابل داشته باشید، اما هیچ وقت هم نباید تلاش بکنید که اگر موقعیتی پیش آمد و این طرف تونست در حد خودش به محبت شما پاسخ بده، امکان از او سلب بشه. برای اینکه گشودن این را به توازن رابطه میان شما کمک میکنه و این رابطه رو سالم میکنه، امکان سوء استفاده رو نمیده، امکان تحقیر یکی از طرف این رابطه رو نمیده. بنابراین تلاش نعمت بخش فرد منعم باید این باشه که این رابطه نابرابر یک سویه نامتقارن رو تبدیل به یک رابطه متوازن برابر بکنه. معناش اینه که من توقع جبران ندارم، توقع پاسخ ندارم، من محض شفقتی که بر تو داشتم این کار رو کردم، اما اگر فرصتی پیش آمد و تو خواستی محبت بکنی، چه بهتر، چه چیزی از این دلپذیرتر، چه چیزی از این بهتر. اون کسی که میخواد اعمال سلطه بکنه، میخواد با تناب محبت طرف رو به دنبال خودش بکشونه و اسیر و برده خودش کنه، اون از این برابر شدن رابطه البته خوش نداره و مایل به اون نیست. نکته آخرم این است که ببینید، لطف رو هم نباید زیاده و بی جهت تکرار کرد. محبت کردن آدابی داره. توجه کنید، این محبت بی دریغ که میگن به معنای، باید درست فهمید، محبت بی دریغ یعنی هر جایی که لطف شما جا دارد لطفتون رو نثار بکنید، ولی خیلی جا لطف شما جا نداره. یعنی احسان شما، لطف شما، محبت شما ممکنه که طرف مقابل رو خسته بکنه، خفه بکنه، در او احساس بد برانگیزه. و بالاتر از این، تکرار بی جهت این عادت باعث میشه که این رابطه لطف کردن و تشکر کردن تبدیل به این بازی هدیه دادن میشه. بعد ببینید این دور زمانه مقدار زیادی هدیه دادن یه به اصطلاح ادب اجتماعی شده. نه اونی که هدیه میبره واقعا قصدش هدیه دادنه، نه اونی که میگیره. هر جا هدیه میارن باید یه گوشه بنویسید که من یادم باشه بعدن یه هدیه هم براش ببرم. یعنی مناسبات به اصطلاح لطف آمیز میان طرفین باید صرفا اثر خیرخواهی باشه. محبت بی رویه محبت ها رو میتونه به یک آداب میان تهی، هدیه دادن و هدیه گرفتن بدل بکنه، که البته این هم درست نیست. شکر، در واقع شاکر بودن، همونطوری که عرض کردم، یه واکنش عمیق انسانی است، یه ادب میان تهی قالبی کلیشه‌ای نیست. خب این چه که عرض کردم اجمالی بود از تحلیلی که مایل بودم در باره شکر در مناسبات میان انسان‌ها بیان بکنم، مثلا رابطه شکرآمیز در سطح افقی. اما در ادبیات دینی و عرفانی ما مفهوم شکر یه نقش مهمی دارد و اون بخشی است از مناسبات میان ما با خداوند، رابطه عمودی که ما با خداوند داریم. شما دوستان می‌دانند در همین آیات قرآنی هم که اینجا تلاوت شد، شما می‌دیدید، شنیدید که تأکید مکرری در قرآن درباره مفهوم شکر آمده است. در ادبیات دینی ما شکر، معنای مقابل شکر کفر است. یعنی شکر از مراتب و تجلیات ایمان به شمار می رود. اینقدر نقش شکر در مناسبات میان انسان و خداوند مهم تلقی شده است. در متن ادبیات و فرهنگ و تعالیم دینی ما همچنان در رابطه شکرآمیز عنصری رو که عرض کردم داریم، یعنی یک منعم داریم، نعمت بخش داریم که در اینجا خداوند است، و یک فرد نعمت پذیر داریم که در اینجا البته همه موجودات عالم از جمله انسان هستند. نعمتی که خداوند نثار ما میکنه چیه؟ تقریبا هر چیزی که داریم، تحقیقا هر چیزی که ما داریم نعمتی است از جانب خداوند. به معنای بسیار عام در واقع هر آنچه که ما داریم نعمتی است از جانب خداوند. به معنای بسیار خاص نعمت عبارت هست از اون پدیده هایی در این عالم که تجلی رحمانیت خداوند است. خداوند رحمت خود را از طریق نعمات خودش بر ما آشکار میکند. بنابراین نعمت اون چیزی است که تجلی رحمت خداوند است. به تعبیر دقیق تر به لحاظ دینی نعمت یه اسم یه چیز خاص نیست. مثلا بگید پول زیاد، فرض کنید که فرزند خوب، یا مثلا نمیدونم شهرت زیاد یا غیره، اینا نعمت نیست. نعمت هر آن چیزی است که شما رو معطوف و متوجه به خداوند میکند. هر پدیده‌ای در این عالم که ارتباط شما رو با خداوند برقرار بکند، صمیمانه تر و نزدیک تر بکند، مصداق نعمت است. و همین دلیل است که مولانا مفهوم دنیا در ادبیات دینی در واقع مفهوم مقابل نعمت است. مولانا در مثنوی میگوید که دنیا در واقع عبارت است از نیست، مثلا این نقده و زن و فرزند و غیره و اینا نیست. دنیا عبارت است از هر آنچه که شما را از یاد خداوند غافل می کند. گاهی وقتا دین مصداق دنیا می شود، یعنی افراد چندان در دین غوطه می خورند که از اصل پیام دین غافل می شوند. دین حجابشون میان اونها و خداوند می شود. در خود قرآن است که خداوند می فرماید که این قرآن بعضی ها را هدایت می کنه، بعضی ها را هم گمراه می کنه. یعنی برای بعضی قرآن مصداق دنیا می شود، یعنی به جای اینکه از طریق این رسن حبل متینی که خداوند در این عالم آویخته است از چاه این عالم برآیند و رهایی بیابند، در واقع همون ته چاه میمونن، علم رسن شناسی باز میکنن، شروع میکنن کلمات قرآن رو میشمرن و نمیدونم چند تا بسم الله داره، چند تا الف داره، لام داره، و فراموش میکنن که این قرآن برای تحول در احوال و زندگی اونها آمده بود، نه برای سرگرم شدن و قوت ور شدن در این نوع دانش ها. گفتن که از قرآن بسی گمره شدن، زین رسن قومی درون چه شدن، مررسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را صدای سربالا نبود. این قرآن پیام خداوند حبل متین نیست که در این چاه عالم آویخته شده است. اون کسی که صدای سربالا دارد استفاده درست می کند، یعنی کتاب رو می خواند، تعلیم رو در جان می نشاند تا از چاه این عالم براید و به فراخنای عالم معنا و تقرب الهی براید. ولی اون کسی که غافل از سودای سربالا نداره تا همون چاه میشینه، شروع میکنه این ریسمان رو وزنش میکنه، الیافش رو میشموره و تا آخر عمر در ته چاه خواهد موند. مفهوم نعمت در واقع همه اون تجلیات رحمت الهی است که برای ما فرصتی فراهم میکند که از ته این چاه درآییم و به افقهای فراختر عالم معنا و تقرب خداوند براییم. به همین دلیل است که به این معنای خاص هر چیزی در این عالم میتواند مصداق نعمت باشد. هر چیزی، حتی مصیبت های این عالم میتواند مصداق نعمت باشد. برای اینکه بعضیا وقتی مصیبتی به اونها وارد میشود خود رو در میبازند، مثل موجی که در دریا میاد غرق میشن، شیرازشون از هم میپاشه. بعضی ها وقتی مصیبتی بهشون میرسه میگوین چی؟ انا لله و انا الیه راجعون. یعنی وقتی که در معرض مصیبت قرار می گیرن بر گرده این مصیبت می نشینن، ارتفاع می گیرن و شناختشون، درکشون، تعلق و علقشون با خداوند عمیق تر می شود. برای این فرد این مصیبت نعمت بوده است، برای اینکه راه او رو به خداوند هموارتر و نزدیکتر کرده است. بنابراین به این معنای خاص نعمت هر آن چیزی است که راهی برای ما می شود، می گشاید تا دست ما رو در دستان خداوند بگذارد و ما رو به حریم خداوند نزدیکتر بکند. خب واکنش شکرآمیز ما در برابر نعماتی که نثار ما می شود چه باید باشد؟ در حوزه دین اولین واکنش بخش این پدیده شکر در برابر نعمات خداوند علم است. یعنی باید بدانیم که تمام نعمتها از خداوند است، او منعم است و هرچه در این عالم به ما خیر میرساند واسطه است، مجرایی است که خیریت خداوند رو، رحمت او رو به ما برساند. لازمه شکر در دین این است که فرد همه چیز رو از خداوند بداند. این از مصادیق توحید است. یعنی در این عالم یک نعمت بخش، یک واضع، یعنی ایجاد کننده و آفریننده هستی و از جمله نعمت ها یکی بیشتر نیست. و وقتی که فرد این به اصطلاح علم در او جوشید، حال او خوش می شود. به تعبیر دیگه نوعی انفتاح، نوعی گشودگی درونی در روح او شکوفا می شود. فرد در حوزه دین نباید به خاطر نعمت شاد بشود. عامل شادی اون نعمتی که به او رسیده است نیست. عامل شادی او این است که نعمت توجه او رو به خداوند معطوف کرده است. این سرچشمه گشودگی و انفتاح روحی است. به قول مولانا میگفتش که وقتی یک کسی دوید نونوایی نون بخره، گرسنش بود، دوید نونوایی نون بخره، وقتی رسید به نونوایی دید این نونوایی اینقدر زیباست که اصلا دل از کف داد، نون خریدن یادش رفت. یک کسی رفته بود گل بچینه توی باقی تفرج بکنه، وقتی رفت باغبان رو دید اینقدر زیبا بود اصلا باغ یادش رفت، محو جمال باغبان شد. بسیاری از نعمت‌ها در این عالم در واقع کمندهایی هستند که خداوند همونطور که عرض کردم در این عالم نهاده است برای اینکه به جذبه اونها ما رو به سوی خود بکشاند. ما به سودای نعمت می رویم اما دستان مهم رو می بینیم و به این ترتیب چشم ما از نعمت به سوی خداوند منعطف می شود، معطوف می شود. بنابراین در اینجا حالی که خوشی که به فرد دست می دهد به خاطر این نیستش که یه نعمتی به او رسیده است، یه پولی پیدا کرده، یه مرض بیماری شفا پیدا کرده. اونی که برای او گشودگی می آورد این است که خداوند دعای او رو اجابت کرده است، خداوند او رو مورد عنایت قرار داده است. نعمتی که به او ارزانی کرده است چشم او بر نعمت نیست، چشم او بر دستان نعمت بخش است، بر اون کسی است که نعمت رو بر او ارزانی کرده است. و این کشف است که عنایت خداوند معطوف به او شده است، این کشف است، این آگاهی، این درک و تجربه است که روح او رو شکوفا و سبکبار می کند. و البته وقتی که فرد در واقع منعم رو میبیند و نه نعمت رو، این تجلی شکر است. یعنی در مقام دین شکر این است که شما از نعمت درگذری و منعم رو، دستان خداوند رو ببینید. و البته وقتی که این شکوفایی در درون فرد رخ میدهد، این شکر گذاری، این وجه درونی باید بر جوارح او ظاهر بشود. یعنی چی؟ یعنی فرد باید در مقام عمل و در زندگی که می کند مقصود و محبوب و اون چیزی شود که مقصود و محبوب خداوند است. یعنی انسان شاکر در مقام دین، در عرصه دین، انسانی است که آنچه رو می کند و می پسندد که خداوند از او می خواهد و می پسندد. رضای خداوند مهمترین، جستن رضای خداوند مهمترین تجلی بیرونی شکر اوست. بنابراین انسان شاکر انسانی است که نعمت‌های خداوند رو در اون جهتی به کار می‌برد که مرضی خداوند است. به همین دلیل است که همه چیز این عالم می‌تواند برای او حکم نعمت داشته باشه. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. هر چیزی در این عالم می‌تواند او رو به آن سوی پرده رهنمون شود و نقش نعمت بیاورد. و البته فرد تلاشش این است که هر چیزی رو که در این عالم میبیند البته وسیله‌ای بکند برای اینکه به خداوند تقرب بیشتر بجوید، آنچه را میکند که محبوب خداوند است و از آن چیزی که خشم خداوند رو برمیانگیزد پرهیز میکند. اما این تحلیلی که از شکر در عرصه رابطه انسان و خداوند دادم کمابیش تحلیلی است که بزرگان ما از جمله ابو حامد محمد غزالی در کتاب احیاء علوم دین از مفهوم شکر و شکر خداوند عرضه می کند. اما مفهوم شکر در وقتی که شما این مفهوم رو بر رابطه میان انسان و خداوند اطلاق می کنید مشکلاتی داره و باید به این مشکلات توجه کرد. یکی از پیچیدگی هایی که ما در مقام شکر خداوند با او مواجهیم این است که به معنای دقیق کلمه شکر خداوند ممکن نیست. چجوری میخواییم خدا رو شکر کنیم؟ شما تمام نعمتهایی که ما داریم از خداوند است، از جمله نعمت شکر خداوند گذاردن رو، اونم باز نعمت از در نعمتی است که از جانب خداوند آمده است. بنابراین همه نعمتهای ما از جمله نعمت شکر گذاری از آن اوست. از سوی دیگر خداوند اصلا محتاج شکر ما نیست، یعنی برای خداوند فرق نمی کنه که ما شاکر باشیم یا نباشیم، به حال او که فرق نداره. و البته همونطور که عرض کردم ما از خودمونم چیزی نداریم تا به واسطه او شکرگزار خداوند باشیم. بنابراین شکر خداوند در اینجا به چه معناست؟ این که خداوند به ما گفته است که شاکر باشید، شاکران، صابران، مؤمنان در یک رده تلقی شدن یعنی چی؟ اگر شکر خداوند ناممکن است چرا خداوند ما رو به شکر خوانده است؟ در اینجا به نظر میاد که یکی از مهمترین دلایلش این است که شکر خداوند به این معناست که نعمتهایی رو که خداوند در اختیار شما گذارده است در اون کاری به کار ببرید، در اون راهی به کار ببرید که خداوند خواسته است. خب اون چیه؟ اون راهی است که به سود شماست، به سود خود شما می انجامد. شما ببینید غزالی مثالی میزنه، میگه مثل این میمونه که یه پادشاهی رو در نظر بگیره که یه اسبی به شما داده، گفته که یه اسبی بهت میدم که سوارش بیای طرف من. خب اگه شما این اسب رو بگیرید، این توشه راهی رو که پادشاه به شما داده بگیرید، بر خودتون تو این بیابون بچرخید، از این روستا برید اون روستا بشینید و اصلا یادتون بره مقصود کجا بود، خب کفران نعمت کردید. اما اگر این اسب رو مرکب رو سوار شدید، توشه رو به کار گرفتید برای اینکه به بارگاه سلطان برسید، خب یعنی حسن استفاده کردید، شکر نعمتی رو که سلطان در اختیار شما قرار داده است به جا آوردید. حالا البته گاهی وقتا شما میرید پیش سلطان، سلطان یه کاری داره میخواد شما براش انجام بدید، بحثی است. ولی وقتی سلطان کاری هم نداره، فقط میخواد تو به درگاهش بری که سلطان رو ببینی، حظ بکنی، خیر خودت رو میخواد، توجه میکنی؟ غزالی میگه که شاکر بودن در محضر خداوند از همین نوع است. خداوند نعمات این جهان مثل مرکبی است، مثل اسبی است، توفی راهی است که خداوند در اختیار ما نهاده است. استفاده شاکرانه از این نعمت این است که شما از این توشه، از این اسب راهبر استفاده کنید، به درگاه خداوند برسید. نه برای اینکه وقتی به اونجا برسید خدا یه کاری داره، یه خدمتی میخواد شما براش انجام بدید، نه، وقتی به اونجا برسید به کمال خودتون رسیدید. بنابراین در این مقام شکر خداوند عبارت است از خرج نعمت در آنچه که مرضی خداوند است. غزالی نکته دیگری رو هم بیان میکنه که اشکال برانگیز است. نکته این است که غزالی میگه خب شما ببینید هر کسی در این عالم هر کار خیری که میکنه، خداوند در واقع اون انگیزه رو در دل اون نهاده است. و بسیاری از آدم هم که خیری را انجام میدن قرارشون اینه که خیری از جانب خداوند نثار خودشون بشه. فرض کنید که شما میگید که به این فقیر کمک میکنم برای که یه ثوابی در آخرت ببرم، توجه میکنید؟ غزالی که حتی بدبینتر هم هست، غزالی میگه که این آدم ها اگر این انگیزه های خودخواهانه نباشه خیرشون بهش کس نمیرسه. ما حتی اون جایی هم که خیرمون به دیگری میرسه در واقع برای منافع خودمونه، برای که بخوایم منافع خودمون رو تأمین کنیم. میدونیم که اگر من نعمتی به این فرد بدم از یه جای دیگه نعمت بزرگتری به من میرسه. در این داد و ستد است که نعمت رو ارزانی میکنیم. اگر این طور باشه، اگر این تحلیل غزالی رو بپذیریم، در اون صورت شکر، مفهوم شکر در مناسبات میان انسان ها معنی نخواهد داشت. برای که معناش این که هر کسی در حق من لطف کنه مجبور بوده، خداوند این انگیزه رو در اون نهاده است و تازه اونم به انگیزه خودخواهانه بوده، برایش من مهم نبودم، میخواسته خیر بالاتری به دست بیاره و لذا به من احسانی کرده است. در این صورت به نظر میاد که شکر در رابطه میان بندگان منتفی میشود. این نکته که غزالی گفته است و در واقع به نظر من نکته نادرستی است از جهاتی اگر درست فهم نشه نکته خطرناکیه، در واقع یه نوع رقابت میان مقام شکر خداوند و مقام شکر خلایق برقرار کرده است. یعنی گویی ما فقط وظیفه داریم که نسبت به یک کس که خداوند است شاکر باشیم. مفهوم شکر در مناسبات میان انسان‌ها معنایی ندارد و این من به نظرم مفهوم درست نیست. این درست است که خداوند سرچشمه همه نعمت هاست و اون کسانی هم که به ما خیر می رسانند واسطه خیر خداوند بودند، خداوند اونها رو برانگیخته است. اما فقط به اختصار عرض می کنم که ما دو نوع علیت رو باید از هم متمایز بکنیم. یکی علیت تام است که از جانب خداوند است، یعنی خداوند به یه معنای خیلی مهم علت همه چیز در این عالم است. اما اینکه خداوند علت همه چیز در این عالم است معنیش نیست که اگه من به ناحق یک کسی رو کشتم و شما گریبان من رو گرفتید یا من که مقصر نیستم، علت همه این پدیده های عالم خداونده، برید گریبان خدا رو بگیرید، چرا مگه گریبان من رو گرفتید؟ جوابی که نه، به یه معنا درسته، علت هر پدیده‌ای که در این جهان رخ میدهد خداوند است، اما آدم ها صاحب اختیار هن و علت این فعلی که رخ داد من بودم و در این حد علت خاص بندگان البته باید مسئول باشند. بنابراین در بسیار از مواقع درسته به یه معنای خاص هر کاری که ما میکنیم از جمله احسانی که به دیگران میکنیم به یه معنا در حیطه تدبیر خداوند بوده است، اما به یه معنا خداوند این اختیار رو به ما داد که ما هم تصمیم بگیریم، بلذا کسی که به ما محبتی میبرزد احسانی میکنه او هم مسئول احسانیست که نسبت به ما ورزیده است. بنابراین اگر شما کمیابیشون این تلقی داشته باشید شکر خداوند مانع از اون نیست که در برابر بندگان محسن خداوند شاکر باشیم. این دو با هم قابل جمع است. و البته این نکته را عرض بکنم که رابطه شکرآمیز ما و خداوند همیشه یک طرفه و نامتقارن خواهد بود. ما همیشه رهین منت خداوندیم. در روابط بین انسان ها ما باید تلاش بکنیم که این عدم تعادل رو، این رابطه طولی رو متوازن و عرضی و برابر بکنیم و می توانیم. اما در رابطه با خداوند این امکان وجود نداره. هیچ راهی وجود نداره که شما فاصله میان منعم که خداوند است و منعم که ما باشیم رو در واقع کم بکنیم. اما من می خواهم این نکته رو عرض بکنم که در میان عارفان ما در پاره مواقع به این نکته توجه شده است که خداوند دو چهره دارد. همینطور که میدونی خداوند از یک جهت به اصطلاح متعالی است، خداوند صاحب جلال است. خداوند از حیث که صاحب جلالت است از حیث عظمتش البته فاصله پرناشدنی با ما انسان ها دارد. از حیث عظمتش که خداوند رو نظر بکنید فاصله که میان ما موجودات ممکن و فانی است با خداوند باقی و واجب پرناشدنی است. اما در این حال فراموش نکنیم خدایی که قرآن و ادیان به ما معرفی میکنند از جهتی به ما بسیار نزدیک است، اقرب من حبل الورید است، از رگ گردن به ما نزدیکتر است. یعنی خداوند به نحوی با ما وارد روابط خیلی نزدیک و عمیق می شود، با صمیم جان ما پیوند برقرار می کند. و این مهمترین تفاوت خدا یک عارف است با خدا یک فیلسوف. خدای فیلسوف هیچ وقت از اون مقام علوی با استعلایی پایین نمیاد، همیشه در اونجاست. ارتباط شخصی با خدای حکیمان معنا ندارد، اما با خدای عارفان البته حکایت دیگری است. عارفان ما تلاش کردند که بر روی این رابطه نزدیک صمیمانه میان انسان و خداوند سرمایه گذاری کنند و نظام تعلیم و سلوک دینی و معنویشون رو در این حال که جلال خداوند رو اذعان می کنند بر جمال او هم تأکید بکنند. رابطه جمالی با خداوند البته میتواند به یه معنا فاصله های میان ما و خداوند رو کم بکنه. ببینید مفهوم عشق پذیر بودن خداوند یه معناش اینه همین. شما اگر خیلی فاصله خداوند رو با خود زیاد و فراخ بدانید، محبت ورزیدن به خداوند معنا ندارد. برای خداوند وقتی که میخواد احوال بهشتیان رو به میزان تقرب اونها به خودش رو در بهشت توصیف بکنه، تعبیر حب به کار میبرد. میگه من اونا رو دوست دارم، اونا منو دوست دارن. دوست داشتن مستلزم نوعی هم رتبگی است. حالا البته باید دید که این هم رتبگی دقیقاً به چه معناست. به این معناست که خداوند گاهی وقتا خودش رو به اصطلاح در رتبه ما آدمیان به یه معنای خاصی می نشاند و این هم رتبگی اقرب من حبل الورید نزدیکی و انسی میان انسان و خداوند ایجاد می کند که این رابطه کاملاً عمودی و نامتقارن رو تعبیر می کند. بنابراین یکی از شیوه هایی که عارفان ما کوشیدند که این رابطه فاصله میان انسان و خداوند رو در روابط بینشخصی کم بکنند عشق بود. در میان آوردن عنصر عشق که مستلزم نوعی هم رتبگی در میان عاشق و معشوق است. اما عارفان ما یک شیوه دیگری هم اندیشیدند برای اینکه این فاصله عظیم میان خداوند و انسان رو کم بکنند. بهتر بگم که در واقع تجربه اونها به چیز دیگری هم راه داد و مفهوم شوخی کردن با خداوند است. برای یه فقیه یا یه فیلسوف اصلا شوخی کردن با خداوند معنا نداره. اولا که جرأت داره، برای یه فقیه که اصلا جرأت نداره. به قول مولانا میگه گفتش از نظر فقها مثل غزالی، این تعبیر مال غزالیه، در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچاره. از نظر فقیه مثل غزالی خداوند تعبیر میکنه و میگه یکی از روایاتی که ظاهرن از اسرائیلیات در کتب روایی اومده این است که خداوند همین مثل شیر نر خونخاره است، از دندونهاش خون میچکه. چون این چهره محیبی از خداوند رو عرض میکردن. خب شما وقتی که خداوند رو اینجوری میبینی که اصلا شوخی کردن معنی نداره، شما باید یه گوشه کس بکنی و فرار بکنی. شوخی کردن نشانه نوعی همرتبگی و احساس امنیت است. شما ببینید در داستان ابراهیم وقتی که فرشتگان برای عذاب قوم لوط آمدن و سر راه نزد ابراهیم توقف کردن، نکته خیلی جالبیه. اولا شما ببینید وقتی که این فرشتگان به ابراهیم اعلام میکنن که ما فرشته ایم، شما در قرآن ببینید واکنش ابراهیم و همسرش بسیار جالبه. شما فکر کن الان یک کسی وارد این اتاق بشه و بگه من فرشتم، ما یا حرف رو باور نمی کنیم، میگیم دیوانه است، روانیه، یا اگه حرف رو باور کنیم وحشت میکنیم. برای اینکه ورود فرشتگان به زندگی ما اینقدر غریب، احساس ناامنی میکنیم. اما ابراهیم به محض اینکه فهمید که اینا فرشتن خیلی خوشحال شد، خانومش رو صدا کرد، گفت خانم تشریف بیارید، این مهمونای ما انسان نیستن، اینا فرشتن. بعد نکته جالبی هستش که در قرآن آمده است وقتی که فرشتگان به همسر ابراهیم بشارت فرزند دادن، واکنش همسر ابراهیم چی بود؟ خندید. توجه میکنه این خنده نشانه نهایت احساس امنیت و آرامش این زن در برابر موجودات ماورای طبیعی و قدسی بود، احساس امنیت میکرد. توجه میکنه خنده وقتی است که شما در حضوری احساس امنیت بکنید. شما وقتی با یک کسی میتونید شوخی کنید که در حضورش راحت باشید. اگه با یک کسی خیلی رسمی باشه شوخی معنی نداره. اینی که همسر ابراهیم در حضور فرشتگان خندید نشانه نهایت احساس امنیت و آرامشش بود در حضور این فرشتگان. به همین دلیل است که شما میبینید در ادبیات عارفانه ما یه فصلی داریم تحت عنوان شوخی هایی که خدا با عارفانش میکرد و عارفان با خداوند میکردن. برای مثال در مثنوی و در متون دیگر هست که وقتی یه درویش جند پوش بیچاره ای داشت جایی میرفت و لباساش پارو پورو و گرسنه و شکم خالی و اینا، و دید که سربازان شاه می آمدن، لشکریان، و همه خیلی لباسهای آراسته، اسبای خیلی تنومند، شاد و شاش داشتن می اومدن، خنده کنان رد می شد. این که کنار یه جوی گلالودی نشسته بود و داشت آب می‌خورد و از اونجا یه نگاهی کرد و به این سربازا کرد، به خدا گفت خدایا تو از این سلطان بنده پروری یاد بگیر. این وضع ماست که بنده تو این بگیر که حال روزی داری، اونا رو نگاه کن به اون چجوری بنده پروری میکنه. خداوند گفت خیلی خوب باشه، حالا فعلا یکی طلبه. مدتی گذشت و در همون شهر که بود این صوفی، این درویش، یه روز دید که این لشکریان دارن از جنگ برمیگردن، همه لت و پار و خونین و یکی از دستش و از دست لباس های جنده و اسبای مجروح اینا. وقتی که اینا رسیدن، اون وقت خداوند به این درویش پیام داد، گفت تو هم بندگی از اینا یاد بگیر. این نکته که در ادبیات صوفیان آمده نشون میده که رابطه میان بنده و خداوند جنسش تغییر کرده، نوعی تقرب، نوعی امنیت، نوعی آرامش در مناسبات است که عارف به خود جرأت میدهد با خداوند شوخی کند و خداوند شوخی او رو پاسخ میدهد. یعنی نوع تازه از مناسبات در میانشون شکل گرفته که نوعی همرتبگی میان اونها رو ایجاد میکنه. اما من مایلم که این نکته دیگری رو هم عرض کنم و یواش یواش عرایزم رو به پایان ببرم. در ادبیات دینی ما میان مفهوم شکر با مفهوم صبر پیوند زیادی وجود دارد و من میخوام به رابطه میان صبر و شکر به اختصار تمام اشاره کنم. شما ببینید، همونطور که عرض کردم، شکر عبارت است از واکنش مثبت مناسبی که از ما انتظار میرود در برابر نعمت. وقتی که رحمتی بر ما میرسد، وقتی که نعمتی بر ما میرسد، شکر اون واکنش مناسب و مرضی خداوندی است که باید از سوی ما شکل بگیرد. نوعی ابراز شادمانی، قدردانی، از آن به این که خیرخواهی تو رو دیدن و ارج می‌دهند. اما در پاره مواقع بر ما مصیبت میرسد، نقمت میرسد نه نعمت. در این موارد ادب مناسب عبارت است از صبر. برابر این وقتی که نعمتی به ما میرسد، واکنش مناسب عبارت است از شکر، و وقتی که نقمتی به ما میرسد، واکنش مناسب و مثبت و در خور عبارت است از صبر. وقتی که امر ناگواری برای ما رخ میدهد، باید در برابر او شکیبایی کنیم، معتقد باشیم که این موج میگذرد و تلاش کنیم که نکته لطیفه عبرتی از این تجربه بیندوزیم و بگذاریم. توجه میکنیم بنابراین این رابطه مهمی میان صبر و شکر وجود دارد. به یه معنا صبر و شکر دو روی یک سکه‌اند. وقتی که شما در موقعیت‌های خوشایند و دلپذیر زندگی باید شاکر باشید، وقتی که زندگی چهره دیگری بر شما آشکار می‌کند، البته صبوری و شکیبایی فرض است. و صبر و شکر در واقع دو بال ایمانند. فرد مؤمن کسی است که در برابر نعمات خداوند قدردان است، ارج می نهد و در برابر مصائبی که به او می رسد شکیبایی می کند و در هر دو دست خداوند رو می بیند. گاهی وقتا خداوند به لطف حضور خود رو نشان می دهد، گاهی به قهر. گفت عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. چرا عاشق این هر دو زد است؟ برای اینکه عارف هم در مصیبت و هم در نعمت دستان خداوند رو میبیند. چشم او در نعمت یا نقمت منحصر نمیشود، از او فراتر میرود و به دستی که او رو در واقع به سوی او گشوده شده است نگاه میکند. درست است که از این دستان این بار نقمت آمده است، ولی از دستان او آمده است، از جانب اوست. گفتش که خلاصه این لیلی که به من سنگ میزنه، خلاصه اگه گوشه دلش با من نبود سنگ نمیزد، حالا سنگ میزنه ولی لیلی میزنه. خود این خوب است. اما یه نکته دیگری هم مایلم که عرض بکنم و عرایزم رو به پایان ببرم. در ادبیات دینی و عرفانی ما دو نوع شکر گذاردن آمده است که اندکی نامتعارف می نماید و من مایلم این دو نوع رو معرفی کنم. به اتفاقا به نظرم این دو نوع از سطوح عالی شکر است، مربوط به کسانی است که مقام عالی یافتند، در مقام شکر مرتبت عالی یافتند. یکی از این انواع شکر این است که شما وقتی که نسبت به کسی لطفی می کنید، شما وظیفه دارید که از او تشکر کنید. همیشه تصور این است اونی که نعمت رو دریافت میکند شکر بر او فرض است، که فرض است. اما شما باید از این جهت هم نگاه کنید که چه توفیقی خداوند به شما داد که توانستید از طریق لطفی که به اون فرد میورزید از خود به درآیید، از این زندگی خیشتن مدارانه به درآیید و لطف خود رو از محدوده زندگی خود بگسترانید و شامل دیگران بکنید. این نعمتی است. خود این که فرد توفیق احسان به دیگری رو مییابد. بنابراین همیشه به ما توصیه کردن وقتی به کسی کمک میکنید بعد ازش تشکر کنید، برای اینکه اون فرد موقعیتی آفریده است که تو بتونی از حصار تنگ خودی خود فراتر بروی و این نعمت خیلی بزرگی است. بنابراین فرد نعمت بخش هم باید در این رابطه میان منعم و منعم شاکر باشد. فرد نعمت پذیر موقعیت خیرخواهی و شفقت و برآمدن از تنگنای زندگی خود محور رو برای فرد منعم فراهم کرده است. این روحیه که شما وقتی به کسی خیلی میرسانید شما هم خود رو وامدار او بدانید، این از اون چیزاست که رابطه رو متقارن و متعادل میکند. بنابراین فرد باید بدونه در رابطه داد و ستد احسانی که میورزد فقط کسی که نعمت رو دریافت میکند مدیون و مرهون، یعنی شکر بر او فرض نیست. اون کسی هم که نعمت میبخشد باید شاکر باشد که خداوند به او توفیق داد از در دل چنین رابطه ای قرار بگیرد و اتفاقا نفس این که امکان احسان برای او فراهم شده است میتواند به شکوفای اخلاقی و معنوی او بانجامد. یک نوع دیگری هم از ادب شکر در ادبیات دینی ما آمده است که به نظر من از مقامات بسیار بالای شکر است و به نظرم میاد که البته تحققش آسان نیست، پیروی از این ادب آسان نیست، ولی از جمله شیوه های بسیار خوب برای پیراستن، برای خالص کردن، برای تمیز کردن روح است و او تشکر کردن از دشمنان است، شکر گذاردن نسبت به دشمنان است، اون کسی که نقمت و بلا برای ما میفرستند. شما ببینید دشمنان ما نعمت های بزرگی هستند در این دنیا. از یه جهت خب دشمنان ما وقتی که به ما بد و بیرا میگن، اهانت میکنن، با چشم باز عیبای کوچیک ما رو برجسته میکنن چون میخوان به ما آسیب بزنن. بنابراین شما مثل این مونه که یه کسی رو نقاط ضعفتون ذره بین بذاره، چه چیزی بهتر از این؟ دوستان اینقدر شما رو دوست دارن که حاضر نیستن خیلی از عیوب رو ببینن تا بیان بکنن، ولی دشمن وقتی که میخواد به شما زخم بزنه میگرده نقاط ضعف رو پیدا کنه. بنابراین خدمت میکنن، از به اصطلاح از دشمنی دشمنان از طریق اهانت هایی که به ما میکنن، البته خوب نیستن، کسی رو تشویق نباید کرد که شما به فرد به من اهانت بکنید، ولی وقتی که این اتفاق میفته فرد باید حسن استفاده بکنه، درک بهتری از نقاط ضعف خودش بیاد. دشمنان از جمله عواملی هستند که به خودشناسی ما کمک زیاد میکنن. برابری معنا داره، یعنی دشمن درست بلا به سوی ما میفرستد اما از یه جهاتی هم به ما داره کمک میکنه. مهمتر از همه شما ببینید دشمنی دشمنان در ما حس خشم و نفرت برمیانگیزد و این عواطف منفی پیش و بیش از هر چیز روح ما رو زهرآلود میکند و مسموم و بیمار میکند. دیدید یه اون داستان مشهوری که در مثنوی هم هست که یه غلامی با اربابش خیلی درگیر بود، خیلی عصبانی بود، خشمی بود، برای که به اربابش لطمه بزنه رفت از زغال پشتون خودشو پرت کرد کشت. یعنی خشم چندان روح او رو زهرآگین کرد که به جان خودش هم رحم نکرد. یکی از مهمترین چیزهایی که به نظر من به ما کمک میکند برای اینکه روح خود رو از این زهر مسموم دشمنی و کینه بپیراییم این است که به ادب شکر متوسل بشیم، یعنی در دل خصومت ها و دشمنی ها تلاش بکنیم درس های عبرت های بیاموزیم، نعمت هایی رو ببینیم تا در واقع این خشم رو تبدیل به شکر کنیم. به محض اینکه شما تلاش میکنید در دل یک واقعه ناگوار زیبایی رو ببینید وضعیت روحی خودتون رو دارید جابجا میکنید. ببینید شما وقتی که درگیر مسئله اید خشم شما رو میخورد، میبلعد آتش خشم. ولی به محض اینکه میگه در وضعیت تأمل کنید و ببینید که آیا در این وضعیت پیچیده که منفی دشمنانه آتش خیز، آیا جنبه های نیکی برای آموختن هست یا نه. به محض اینکه شما در موقعیت تأمل برمیاد از خشم فاصله میگیرید و به محض اینکه زیبایی های نکات مثبت این تجربه رو میآموزید و میبینید، خود این باعث میشه که رفته رفته به جای خشم و نفرت رفته رفته شاکر موقعیتی باشید که در اون قرار گرفته اید. هدف شکر به فرد میآموزد که از دل زشتی ها زیبایی ها رو ببیند و این از نکته مهمترین تعالیم عارفان ماست. اینجا شاید به وقتی هم برای دوستان عرض کردن در اسرار و توحید ابو سعید عبدالخیر آمده است و نظیر این داستان در ادبیات صوفیانی ما شایع است که وقتی ابو سعید با جمعی از یارانش داشتن از خیابان رد می شدن و کناسان، این کسایی که چاهای به اصطلاح خونه ها رو خالی می کردن، مقدار زیادی محفو ریخته بودن در خیابان، منظره خیلی کریه و بد و عظیم پلیدی ها ایجاد شده و هر کس به طرفی گریخ. در این بین شیخ ابو سعید عبدالخیر از جمع فاصله گرفت و رفت کنار این پلیدی ها نشست. در اون فضای مشمعز کننده بویناک و اینا نشسته بود، چون باد می زده بود و نگاه می کرد و سر تکان می داد. یاران از دور که دیدنش گفتن آه شیخ، شما منظره بهتری پیدا نکردید، نگاه بکنید چی اینجا نشستید، بلند شد برید. گفت نه، بیاید من به شما بگم حکایت چیست. وقتی که اینا جلو آمدن، شیخ بهشون گفت میدونید این پلیدی ها دارن چی میگن؟ گفت نه، چی میگن شما بفرمایید. گفتش که این پلیدی ها دارن میگن که ما میوه های رنگارنگ، خوراک های خوش و خوشگوار بودیم، یک شب با این آدم ها نشست و برخاست کردیم، ببینید چه به حال بزنید. کی باید از کی بگریزن؟ ما بعد از شما بگریزیم یا شما از ما؟ نکته ای که شیخ به شاگردانش آموخ این بود که در دل زشت درین و پلیدی های این عالم میتوان زیبایی دید و به جای اینکه فرد روح خودش رو از این حالت منفی اشمعزاز فشرده و تیره بکند، یک بار با نکته حکمت آموزی که در این پدیده دید روحش گشوده شد، روحش انفتاح و انشراح پذیرفت. و این ادبی است که عارفان ما گفتند که در دشمنی ها هم باید پیروی کرد. شکر، ادب شکر رو در مقام دشمنی ها به جا آوردن یعنی این است که در دل دشمنی ها هم جستجوی حکمتی بکنیم، زیبایی رو ببینیم و به محض اینکه چشم زیبا بین ما گشوده شود، ما قدر نعمتها رو حتی در زشتی های این عالم هم میبینیم و همین امر میتواند به شکفتگی روحی، معنوی و اخلاقی ما کمک کند. خب، از توجه خانم آقایان سپاسگزارم.